شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
فرهنگ مردم در هر کشوری در حکم زندگی نامه و شرح احوال و راه و روش زندگی اون ملت هست که تصویری از آداب و عادات اقوام اون سرزمین رو بازگو میکنه و نشان دهنده تحول فکری و تکامل اجتماعی مردمه. و شبکه رادیویی فرهنگ انعکاس دهنده این آداب و رسوم هست و این آیین‌ها و حافظ زبان شیرین فارسی. و همینک شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. سامانه 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست و ما منتظر دریافت پیام هاتون. دعوت میکنم برنامه زیست بوم رو از گروه جامعه بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه زیست بوم در خدمت شما هستیم. در این برنامه 30 دقیقه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. هر یک از ما مردم کره زمین در مقابل سیاره خود و محیط زیست آن مسئولیم و باید بیشتر توان خود را برای حفظ محیط زیست و حفاظت از طبیعت به کار بندیم. هر یک از ما به روش‌های گوناگونی می‌توانیم در حفظ محیط زیست اطراف خود تأثیرگذار باشیم. در زیست بوم امروز درباره راه‌های حفظ و حفاظت از محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. انسان‌ها به عنوان یکی از هزاران گونه‌های زیستی که روی زمین زندگی می‌کنیم، در طول سال‌های گذشته مهمان خوبی برای این سیاره نبوده‌ایم. این روزها که با مشکلات فراوان محیط زیستی، مخصوصاً مشکل آب و خشکسالی روبرو هستیم، باید بیشتر به محیط زیست و حفظ کره زمین برای فرزندان و نسل‌های آینده فکر کنیم. همه ما باید عادت‌های زندگیمان را تغییر دهیم تا گام‌های مؤثری در راه حفظ محیط زیست برداشته شود. شاید شنیده باشید که بیشترین آسیب وارد شده به زمین از طرف انسان به دلیل مصرف‌گرا بودن ما و تولید پلاستیک بوده است. هر نوع استفاده بیش از حد از گاز، غذا، لباس، ماشین، مبلمان، آب، اسباب بازی، وسایل الکترونیک و هر کالای دیگر مصرف‌گرایی بیش از حد شناخته می شود و به زمین آسیب می زند. اگر قرار است برای حفظ محیط زیست و نجات زمین کاری کنیم، باید عادت‌های مصرفی و روش تأثیر هر خرید بر اکوسیستم را بازنگری کنیم و در صورت لزوم تغییرش دهیم. خبر خوب این که روش‌های سازگار با محیط زیست و حمایت از اکوسیستم اصلاً گران، سخت یا ناخوشایند نیستند. حتی شروع این سبک از زندگی می تواند برای شما، خانواده و همکارانتان یک چالش سرگرم کننده باشد. ممکن است فکر کنید این تغییرات در سطح فردی پیش می آید و تأثیر چندانی بر محیط زیست کلان ندارد. اما نباید فراموش کنید که هر تغییر بزرگی با برداشتن چند قدم کوچک انجام شده است. اگر همه در اجرای روش‌های پیشنهادی در این مطلب جدی و ثابت قدم باشند، حتماً در آینده سیاره‌ای تمیزتر خواهیم داشت.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای دکتر علیرضا رحمتی، پژوهشگر محیط زیست و نویسنده کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه زیست بوم. اگر حضور ذهن داشته باشید، در برنامه قبل به موضوعات تخصصی قوانین و مقررات محیط زیست پرداختیم و با قانون هوای پاک و مواد اولیه آن، از جمله تعاریف، اقدامات لازم در شرایط اضطراری آلودگی هوا، استاندارد و کیفیت سوخت و همچنین استاندارد خودرو بود آشنا شدیم. در این برنامه به تشریح سایر مواد قانون هوای پاک خواهیم پرداخت. ماده 6 قانون هوای پاک در خصوص الزام معاینه فنی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت می‌پردازد و دوره معافیت معاینه فنی را برای خودروهای شخصی و دولتی از زمان تولید 4 سال و خودروهای عمومی را 1 سال تعیین کرده است. در این ماده قانونی مجازاتی نیز برای رانندگان، متصدیان مراکز معاینه فنی و همچنین خود مراکز معاینه فنی در صورت تخلف در نظر گرفته شده است که مطابق قانون اعمال می شود. در ماده 7 نیز به مدیریت سیستم حمل و نقل شهری به منظور کاهش آلودگی هوا می پردازد که برای آن آیین‌نامه‌ای پیش بینی شده که انشاءالله در برنامه های آتی به آن خواهیم پرداخت. ماده 8 قانون هوای پاک تعیین سن فرسودگی خودرو و به عبارتی از رده خارج کردن آن بر اساس آیین‌نامه‌ای پیش بینی شده است که در برنامه بعدی به این موضوع هم خواهیم پرداخت. در ادامه ماده 8، دولت مکلف شده از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودروهای فرسوده عمومی فراهم نماید. همچنین تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 4% نیز برای خودروها و موتورسیکلت های فرسوده با باز پرداخت 10 ساله در بودجه سالیانه پیش بینی نماید. در ماده 9، وزارت کشور مکلف شده زمینه نوسازی حمل و نقل شهری با اولویت شهرهای بالای 200,000 نفر رو فراهم نماید. در این ماده قانونی خودروها و موتورسیکلت های برقی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. در ماده 10 قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف شده سالانه 5% ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را با اولویت کلان شهرها و شهرهای بالای 500,000 نفر افزایش دهد. ماده 11 در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار صنایع که مستلزم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشند. اگر متقاضی در جریان استعلام ضوابط استقرار صنایع با مخالفت سازمان مواجه شد و معترض به این رأی سازمان بود، میتونه موضوع در کمیسیونی که زیر نظر استاندار برای این امر پیش بینی شده مراجعه کنه. در ادامه ماده 11، تمامی واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی موظف به نصب سیستم پایش لحظه‌ای برخط یا به اصطلاح آنلاین شدند. ضمن اینکه کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی بر حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست موظف به نمونه برداری و اندازه‌گیری آلودگی هوا تحت عنوان خوداظهاری در پایش می باشند. ماده 12 در خصوص رعایت الزامات و استانداردهای محیط زیست توسط واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی هستش و چگونگی برخورد قانونی اهم از اخطار، تعطیلی و یا جبران خسارات در این ماده قانونی لحاظ شده است. همچنین حدود مجاز انتشار آلاینده ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست به تفکیک واحدهای صنعتی و تولیدی تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در ماده 13 تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی مکلف به استفاده از سوخت استاندارد شدند. ماده 14 انتقال واحدهای آلاینده از مراکز مسکونی به مکانهای مناسب تکلیف شده است و آیین‌نامه‌ای نیز برای اعطای تسهیلات و سیاست‌های تشویقی نیز در نظر گرفته شده است. ماده 15 اختصاص حداقل 10% از فضای هر واحد به فضای سبز تکلیف شده. ماده 16 اختیار بازرسی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری دوره‌ای از واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی را مشخص کرده و همچنین تکلیف شده که واحدهای بالای 50 نفر باید دارای واحد سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست یا به عبارتی همان واحد HSE و به کارگیری متخصص محیط زیست باشند. در ماده 17 معاینه فنی موتورخانه ها و استفاده از سوخت مناسب برای مالکان، مسئولان، رؤسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی عمومی و تجاری تکلیف شده است. آیین‌نامه اجرایی نیز برای تعیین سیاست‌های تشویقی و نحوه نظارت بر حسن اجرایی این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی شده است.
شاید باور نکنید اما کاهش مصرف تأثیر بسیار زیادی بر حفظ محیط زیست می‌گذارد. در واقع ترکیب کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت می تواند محیط زیست را نجات دهد. می توانید به سراغ خرید کالاهای ارزان قیمت بروید. به جای خرید کالاهای بسته‌بندی شده که فروشگاه‌ها، به بازار بروید و خرید عمده انجام دهید. برای فرزندانتان جدیدترین اسباب بازی‌ها را نخرید و به آنها یاد بدهید که با اسباب بازی‌هایی که دارند سرگرم شوند. جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری به زندگی کمک می‌کند که صرفه‌جویی کنید، هزینه‌ها را کاهش دهید و شلوغی خانه هم کمتر شود. تمام این کارها این نوید را می‌دهد که زندگی شما بدون خرید دائمی هم خوب خواهد بود و متوجه می‌شوید که خیلی از موارد برای زندگی ضروری نبودند. خیلی از خریدهای ما بعد از مدتی سهم سطر زباله می‌شوند یا پشت انبوه وسایل دیگر خاک می‌خورند. اگر شما هم از آن دست افراد هستید که انبارهای شلوغ و پر از وسیله دارند، حتماً باید روی رفتار خریدتان بازنگری کنید. دفعه بعدی که برای خرید وسیله‌ای وسوسه شدید یا می‌خواستید کالای غیر ضروری را بخرید، با خود فکر کنید که آیا وجود این وسیله کیفیت زندگیتان را بهبود می‌بخشد یا خیر؟ اگر تأثیری در کیفیت زندگی شما نداشت، با یک نه قاطع خرید را فراموش کنید.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ، دعوت می‌کنم که گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. در برنامه زیست بوم در استان آذربایجان غربی شهرستان چکاب همسفر شدیم با تعدادی از عزیزانی که در یکی از معدن‌های این شهرستان فعالیت می‌کنن، اما بیشتر بشنویم اون فعالیت‌هایی که انجام میده و خطرات و تخریب‌ها و مضراتی که برای زیست بوم منطقه شهرستان چکاب داره. درود بر شما.
حمید شهر هستم، 26 سال اینجا کار می‌کنم.
اسم این معدن چیه؟
معدن تراورتن گنبد.
خب چجور شد که اومدید اینجا فعالیت رو آغاز کردید و نظرتون در خصوص این معدن چی هستش؟
معدن مشغول کارم دیگه، راندلودرم، مسئول بارگیری، سنگ جابجا میکنم، بلوک میخوابونیم.
همین الان که لودری اومدی سنگای بزرگ رو جابجا کرد، شما راننده این خودرو هستی. چطور شد اومدی تو کار معدن و کار سنگ؟
علاقه داشتم راندگی، اومدم اینجا دیگه.
خب نمیدونی از یه طرف که این علاقه شما باعث میشه که تخریب محیط زیست رو دنبال بیاره.
تخریب محیط زیست الان همه جا معدن هست، تنها اینجا نیست که. مثلا
چه معدن هایی هستش میتونیم برامون نام ببرید؟
معدن طلا هست، سنگ آهن هست، معدن زیاده دیگه.
یعنی تکاب یکقدر معدن داره؟
آره، دوتا معدن طلا، زرشوران، آقدره. هستش.
معدنه سنگ هم میتونی نام ببری؟ کجا قرار گرفته؟ کنار روستا هستش؟
تراورتن گنبد قشابلاغ حسن مرادی است. معدنای زیادی هست.
همپا
قزل قشلاق برنجی.
من یه دفعه مشاهده کردم اینجا اینقدر معدن زده شده.
نه دیگه قبلا هم بود ولی فعالیت مثلا نداشتیم مثلا
یه دفعه فعالیتشون رو زیاد کنن.
آره، آره.
شما خودتون ساکن کجا هستی؟
من تکابه.
آیا از این آب و هوا چون بالاخره این سنگایی که کنده میشه گرد و غباری رو هم بلند میکنه؟
نه آب پاشی میکنیم.
قبلش آب پاشی میکنیم چون پایینم باغهای زیاد سیب و زردالو هم هستش.
مال معدنه.
اینا مال معدنه. چجوری از این ور تخریب میکنن از این ور درخت سیب و زردالو میکنن؟
کشته دیگه.
چجوری شده میشه به هم توصیه بدید؟
محبتشه دیگه. محبته معدن خودش درخت کشته دیگه.
باعث نمیشه اینا تخریب بشن؟ یه سمومی که از این سنگا
میدن دیگه.
شما که اهل این منطقه هستی، بومی منطقه، من الان دو وقتی دارم حرف میزنم احساس کنم خاک میره تو دهنم. من شنیدم سمومی حتی تو آبا وارد میشه و خانواده از این
اون معدن تلاست.
خب خسته نباشی. کسایی که دیگه تو این معدن کار میکنن
آقای علیاری.
سلام علیکم. خسته نباشی.
سلامت باشی.
من خبرنگار رادیو فرهنگ هستم. یه سوال دارم. چقدر این معدن هایی که زده شده و سنگ هایی که کنده میشه به محیط زیست منطقه آسیب وارد کرده؟
نمیدونم والا. دقیقاً یه چیزی بگم. همه چی و همه جا هر معدن هر جا کار بکنه ضرر به محیط زیست میزنه دیگه. معدن سنگ چنان که ضرری به انسان نمیزنه.
چطور دیگه های شما الان پر از گرد و غبار میشه و در کنارش هم که از این محیط زیست و گیاهان خودرو به قول دوستمون باغهایی که سیب و زردالو هستش
اونا مالی که سرب و رو هستن، طلا هستن، اونا شیمیایی هستن. این که گرد و غبار داره ولی امکانات ایمنی و ماکس و اینا که استفاده بکنی چنان که ذره نمیزنه.
خب مرتب نابود نمی کنی این سنگ و الان شما نمای اینجا رو ببینید، نمای پایین رو ببینید.
چرا؟ من آب تیوی و کلن اینا رو کلن از بین میره.
حتی من میدونم که لابلای این سنگ ها شاید حیواناتی باشن که خدای نکرده همون شبانی که بخوان رد بشن گیر کنن.
خب این که خدا به ما داده باید ازش استفاده بکنیم. زیر این خاک بمونه
بجا یا نابجا؟
بجا. نابجا نه.
الان تخریب و بیش از حد برداشت کردن از دل سمی شما اگه مثلا یه عالمه وسایل داشته باشی همه رو استفاده میکنی؟
نه دیگه اون که از حد چیز خارج بشه دیگه اون قبول نداره. کنترل بشه دیگه تا اندازه که در حد مثلا اون کاری که میکنی اون محیط زیست که هست اون فضایی که هست باید اضافه کار نکنی دیگه.
شما اهل کجا هستید؟
تکاب هستید.
خود تکاب؟ چند سال مشغول اینجا هستید؟
3-4 سال مشغول اینجا.
قبلش کجا فعالیت میکردید؟
قبلش هم
آرشگاه داشتم.
خیلی ابراز میکردن که معدن باعث به هم خوردن زندگیشون شده، باغهاشون رو فروختن یا اصلا خیلی از باغهاشون میوهاشون خوش شده.
نه اون طرف معدن گفتم که زرشون
من بابا نظرم رفته بودم همین ابراز میکردم، گفتن که درختای سیب ما، درختای زردالومون خوش شده به خاطر معدنی که زدن.
چند سال خوشکسالیه دیگه خاطرون دیگه.
انسان که خیلی خوب و برف و بارون داشت.
انسان نمیشه بره بالا، باید مراحل تیکید از چند سالان خوشگذاری.
این معدن تأثیری نداشته؟
نه اینجا زیاداور نیست. اون مال تلاینه آره، این زیاداور نیست. گرد خاک داره اونم چیز میکنه.
خیلی ساده به این مسئله دوستان بومی منطقه اشاره میکنن اما نمیدونن که کندن یه درخت یا کندن زمین از بین رفتن همین گیاهان و مراتع هم دامداری این منطقه رو از بین میبره، هم باغ‌ها، هم حیات زندگی، چون باعث کوچ کردن خیلی از اهالی روستاها و مناطق مختلف شهرستان تکاب خواهد شد. اونورم بیشتر دقت کنیم برای اقتصاد خانواده، نه اقتصاد جامعه رو به هم بزنیم. متشکرم.
کنید در روز چند لیوان یک بار مصرف استفاده می کنید؟ چند بطری نوشابه و آب و آب میوه را به سطل زباله می اندازید؟ از چند نی پلاستیکی استفاده می کنید؟ چقدر کیسه پلاستیکی برای خرید استفاده می کنید؟ چند ظرف یک بار مصرف غذا را استفاده و دور می اندازید؟ بالاخره همه این پلاستیک های یک بار مصرف جایی در سطل زباله جمع می شوند و تأثیرات مخرب خود را بر روی خاک، اقیانوس ها و زندگی موجودات دریایی به جا می گذارند. تمام مواردی که عنوان شد و خیلی از وسایل مصرفی دیگر جایگزین مناسبی برای استفاده چند بار مصرف دارند. با استفاده از این وسایل می توانید از محیط زیست به شکل تاثیرگذاری محافظت کنید. هرچه بیشتر از ظرف‌های چند بار مصرف و ماندگار استفاده کنید، زباله کمتری تولید و بیشتر و بیشتر از محیط زیست حمایت خواهید کرد. مثلا می توانید یک لیوان فلاسکی برای خرید قهوه بخرید. یک فلاسک یا بطری کوچک برای همراه داشتن آب خنک بگیرید. یک نی فلزی و لیوان مخصوص نوشیدنی همراهتان داشته باشید. اگر هر روز با خود به محل کارتان غذا میبرید، چند ظرف مخصوص و دردار بگیرید تا غذایتان را با آنها به محل کار ببرید. به جای استفاده از کیسه های پلاستیکی، همیشه چند کیسه پارچه‌ای همراهتان داشته باشید تا برای خرید میوه و خاروبار نیازی به پلاستیک نداشته باشید.
رادیو فرهنگ.
همراهان همیشگی برنامه زیست بوم، شنونده این برنامه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه همراه شما عزیزان میریم صحبت‌های سرکار خانم ساناز صنایع گلوز، کارشناس محیط زیست رو بشنویم که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران می‌پردازند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، کزو ماندگار این زمین و زمان، که با نام او راست گشت آسمان، که با عشق او شد دنیا بیکران. با درود خدمت شما شنوندگان محترم، امروز فردی رو معرفی میکنم که در طول بیش از 30 سال فعالیتش در زمینه حفاظت از محیط زیست و درختان بلوط بیش از 40,000 بذر بلوط کاشته و هر ساله چیزی حدود 3,000 نهال تازه رو با همراهی هواداران محیط زیست به طبیعت اضافه می کنه. مظفر افشار، بابا بلوط ایران، زاده مهر ماه 1331 در خرم آباد لرستان، هوادار محیط زیست، نیکوکار، پیمانکار ساختمان ایرانیه که از جوانی به کاشت درخت و نهال و پرورش بلوط مشغول بوده. بلوط درخت مناطق کوهستانی زاگرسه. علاقه او به کاشت نهال تا حدیه که نام خانوادگی خودش رو به افشار بلوطکار تغییر داده. اولین خزانه های بلوط ایران توسط او ایجاد شد. افشار پارکینگ و حیات منزل خودش رو به خزانه بلوط و پرورش گل و گیاه اختصاص داده و این مکان رو وقف کاشت نهال بلوط و آموزش مردم برای حفاظت از محیط زیست و کاشت درخت کرده. خزانه منزل او روزانه شاهد بازدید کنندگان فراوانیه که افشار با صبر و حوصله فراوان برای تک تک اونها نحوه حفاظت از جنگل و کاشت نهال رو شرح میده. او نهال‌ها رو در دورریختنی ترین ظرف پرورش میده تا سادگی این امر رو به همگان گوشزد کنه. وی هر ساله نهال‌های بلوط فراوانی رو برای کاشت به مردم اهدا می‌کنه و خودش در کنار اونها به کاشت بذر و نهال بلوط می‌پردازه. امروز به همت او و تشکل‌های مردم نهاد، اکثر اراضی بام لرستان پوشیده از درخته. هدف و اولویت اصلی بابا بلوط ایران، آموزش کاشت بلوط در حوزه مدارس و دانشگاه است. وی در حال حاضر با 160 مدرسه همکاری داره و قرار شده که هر دانش آموزی که پرورش بلوط رو آغاز میکنه 2 نهال بلوط رو تحویل مدرسه خودش بده. بابا بلوط تمام تلاش خودش رو بر روی درختان بومی استان به خصوص بلوط قرار داده و میگه درخت بلوط آب دوست نیست و تنها در 3 سال اول نیاز به مراقبت داره. بلوط درختی بومیه که 2,000 سال قدمت و از مقاومت بالایی برخورداره و نیاز به کود و سمپاشی نداره. گونه شاه بلوط میتونه 45 متر و بومی استان لرستان میتونه 18 متر رشد کنه. بابا بلوط میگه انسان به دنیا اومده تا برای جامعش مفید باشه. وی علاوه بر فعالیت‌های مربوط به محیط زیست در زمینه اقدامات نیکوکارانه نیز فعالیت دارد. و عضو مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستانه. وی در سال 1394 به عنوان چهره برتر محیط زیست کشور انتخاب شد و در سال 1398 به عنوان چهره ماندگار در حوزه اجتماعی استان لرستان معرفی شد. در بام خرم‌آباد حدود 32 هکتار زمین توسط بابا بلوط و دوستداران طبیعت انواع درخت بومی و بلوط کاشته شده. در سال 1399 نامزد جایزه مهرگان علم در بخش یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست شد و از او به عنوان کنشگر محیط زیست، احیا کننده درختان بلوط در رشته کوه زاگرس و مجموع خدمات آموزشی و ترویجی تجلیل به عمل آمد. مسیر سبز و آباد مظفر افشار همواره مستدام و پر ره رو باشد. ای که دستت میرسد درختی بکار و ایران را سبز و آباد نگاه دار.
دوستداران محیط زیست و همراهان همیشگی برنامه زیست بوم، امروز هم همراه ما بودید. صمیمانه سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما عزیزان. امید که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرگ بر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.